که بمانم ز روی جانان دور، نه قوتی که توانم نهاد پا به گریز، به سوی اهل وطن دوستان اهل تمیز. منم که ساله و درماندم در این فکرت، تویی که ساله یه حائلی ز من مگریز. ابو نواس و غزالی و طوسی این سه تویی که کس نخونده و نشناسد به حق و تمیز. مدار نامه خود از من غریب دریغ، غریب شهر و دیار و غریب خاکی نیز. نیما مدتی بر اثر بیکاری به پیدا کردن و خواندن کتب قدیمی و خطی علاقه‌مند شد. روزها در صندوقخانه‌های مردم به دنبال کتاب‌های خطی می‌گشت. برای این کار با یک تاجر معروف که کتاب خطی زیاد داشت رابطه دوستانه‌ای برقرار کرد. اهالی ساده شهر فکر می‌کردند او اجناس عتیقه خرید و فروش می‌کند و در این باره سؤال‌هایی از او می‌کردند. مدتی هم در آستارا در مدرسه‌ای به تدریس مشغول شد. وزارت معارف ماهی 46 تومان حقوق برای او تعیین کرد، اما این کار هم نتیجه‌ای برای او نداشت. از معلم‌ها و مدیران آنجا زده شد و می‌خواست رهایشان کند، زیرا می‌دید آنها به جای فکر کردن به فرهنگ دائم در فکر منافع شخصی خود و تأمین زرق و برق زندگی هستند. دوباره پریشانی شاعر شروع شده بود. حتی عالیه هم اقرار کرد که غربت آنجا برایشان بدجوری آزاردهنده است. سومین سال ماندگاری نیما در آستارا همراه با افسردگی و دلزدگی او از آن محیط بود. عالیه به رش می رفت و می آمد و زن و شوهر کمتر هم دیگر را می دیدند. باز هم نیما کار عجیبی کرد. به تناسب وضعیت رویش که مردم گریزی بود، خانهش را به خارج از شهر منتقل کرد و در ساختمانی قدیمی کنار یک خرابه ساکن شد. گاه ساعتها در ویرانه کنار خانه می نشست و به فکر فرو می رفت. عالیه تمام وقت خود را در مدرسه می گذراند و فقط شبها به خانه می آمد. یک روز دخترکی را با خود به خانه آورد. اسم دخترک گلناز بود. قرار بود پدر دخترک مادر او را که مریض بود به تهران ببرد و چند ماهی باید همانجا می ماندند. گلناز را به عالیه خانم سپرده بودند و حالا این دختر بچه باعث شادی عالیه و نیما شده بود. نیما در آن مدتی که گلناز با آنها بود قصه های زیبایی برای کودکان نوشت، مثل آهو و پرنده ها. ولی مشکلات بیرون هنوز وجود داشت و نیما با آنها دست و پنجه نرم می‌کرد. یک روز صبح به کلاس که رفت دید بچه‌ها در سرمای شدید نشستند و می‌لرزند. در عوض دفتر مدرسه گرم بود و معلم‌ها می‌خندیدند و راحت بودند. از مبصر کلاس پرسید چرا کلاس سرده؟ میگن هیزم نداریم آقا. مگه میشه هیزم نداشته باشن؟ پس چطور برای دفتر مدرسه هیزم دارن؟ نیما سراسیمه به طرف دفتر براه افتاد. آقای مدیر، این چه وضعیه؟ بچه های مردم باید تو سرما بشینن ولی دفتر مدرسه مثل هموم گرم باشه؟ مدیر گفت آقای اسفندیاری شلوغ نکن. کم بوده ایزوم داریم. نمیتونیم دائم بخاری ها رو روشن نگه داریم. نمیتونید؟ پس من خودم براشون ایزوم تهیه میکنم. از کجا؟ از توی همین مدرسه. ولی شما حق ندارین دست به اموال مدرسه بزنید. من گزارش میدم. گزارش بدید. نیما این را که گفت تون به طرف حیات مدرسه دوید، نردبان چوبی را برداشت به زمین زد، رفت به طرف انبار، تبر را برداشت برگشت و نردبان را تکه تکه کرد. مدیر مدرسه مثل دیوانه ها این طرف آن طرف میدوید. معلم های دیگر دورشان جمع شدند. ناظم مدرسه با نیما دست به گریبان شد. کار چنان بالا گرفت که به تعطیلی مدرسه انجامید. خبر به بالا رسید. از طرف مدیر کل معارف استان بازرسانی فرستادند و قضیه بعد از مدت‌ها تحقیق و بررسی و پرسجو به آن منجر شد که نیما را اخراج کردند. نیما عصبانی رو به عالیه که کوشش می‌کرد بیگناهی شوهرش را ثابت کند گفت حیف از انسانی که بخواد تو این خراب شده خدمت کنه. خانم پاشو بریم. باید یه فکر اساسی کرد. ما نیما و آلیه گلناز کوچک را به پدر و مادرش که برگشته بودن تحویل دادن و به طرف تهران را افتادن. سال 1315 بود. نیما با حقوق مختصر ماهی 42 تومان وارد مدرسه صنعتی ایران و آلمان شد و ادبیات سال دوم دبیرستان درس می داد. این مدرسه را آلمانی ها تأسیس کرده بودند، اما بعد در اختیار اداره تعلیمات حرفه‌ای وزارت صنایع قرار گرفت و دوره عالی آن به نام هنرسرای عالی نامگذاری شد. نیما در آنجا برخلاف دیگر معلم‌ها با خلق و خوی خاص خود اصلاً به برنامه درسی کاری نداشت. در کلاس مانند یک دوست کنار شاگردان می‌نشست و با آنها درد دل می‌کرد. گاهی هم برای آنها شعر و داستان می‌خواند. در همین مدرسه بود که رحمت الهی، موسی سپهبدی و انور خامه‌ای گهگاه به دیدار نیما می آمدند و با او صحبت می کردند. رفت آمدهای نیما و به خصوص قوانین و مقررات سخت این مدرسه نیز کار را به آنجا رساند که عذرش را خواستند. البته کارشکنی و دشمنی بعضی از محافل شعرهای کهنه نیز در رانده شدن او از کار بی تأثیر نبود. به یکی از دوستانش که او را به آرامش فرا می خواند نوشت: من نمیتوانم زیر بار دستورات بیپایه و اساس کسی بروم. این خلق و خوی من است. در هنگام خشم نباید مرا عاقل فرض کرد. یک دیوانه فریادزنی هستم که از شدت هیجان گاهی اتفاق افتاده است که حق خود را نتوانستم ثابت کنم. گرچه با همه مهربان هستم و نوع انسان را دوست دارم، اما حق را بیش از همه کس و همه چیز دوست دارم. ده سال حکومت رضاخان از نظر نیما دوره خفقان بود. آزادی قلم وجود نداشت. مخصوصاً نوآوران، روشنفکران و آزادی خواهان برای بیان سخنان خود دچار مشکلات فراوان بودند. شخصی به نام مینباشیان مجله‌ای به نام موسیقی را اندازی کرده بود. افرادی چون هشت‌رودی، هدایت، نوشین، ذبیح بهروز، مسعود فرزاد، حسین قلی مستعان و مجتبی مینوی در این مجله قلم می‌زدند. نیما هم در سال 1317 عضو هیئت تحریریه این مجله شد و مقالاتی در آن منتشر کرد. او با شعرهای نوعی که می سرود و مقالاتی که در دفاع از این نوع شعر به چاپ می رساند توجه همه را جلب کرده بود. این شیوه نو گاهی باعث بروز کشمکش ها و مخالفت های بسیار می شد. شبی در محفلی یکی از شعرهای معروف روزگار، حمیدی شیرازی، قصیده ای را که در نکوهش اشعار نو نیما سروده بود به طور خصوصی برای نیما خواند. بعدم از او اجازه خواست که آن شعر را در جمع هم بخواند. نیما از بلند نظری اجازه داد. همین که حمیدی شیرازی شعر را شروع کرد و به نام نیما رسید، ناگهان ملک الشعرای بهار که ریاست جلسه را به عهده داشت سخت منقلب شد و اجازه خواندن بقیه شعر را نداد. نیما به پا خواست و تقاضا کرد اجازه دهند حمیدی شعرش را بخواند و گفت: آینده قضاوت خواهد کرد که شعر کدام یک از ما میماند. حمیدی شعر را خواند و با واکنش‌های مثبت و منفی فراوان روبرو شد. اما در سال 1320 کار نیما در مجله موسیقی به پایان رسید. یک سال بعد فرزندش به دنیا آمد که نامش را شراگین گذاشتند. آمدن این فرزند بیشتر از نیما عالیه را مشغول کرده بود. نیما همچنان احساس تنهایی میکرد. بیشتر به یوش میرفت و بیزن و بچه آنجا برای خود شعر میگفت و نامه برای عالیه مینوشت. سال 1325 که شد کنگره‌ای متشکل از نویسندگان ایرانی به وجود آمد. حدود 78 نفر از شاعران و نویسندگان ایران به این کنگره دعوت شدند که یکیشان هم نیما بود. از یوش به تهران آمد. یک شب در کنگره نوبت شعرخوانی او شد. تا آمد شعر بخواند برق رفت. روی میز خطابه شمعی گذاشتند و نیما در زیر نور شمع آماده شد شعرش را بخواند. هزار سرتاپا گوش شده بودند که این شاعر روستایی که میگویند شعرهای نو میگوید چه خواهد خواند. نیما شروع کرد: میتراود مهتاب، میدرخشد شبتاب، نیست یک دم شکمت خواب به چشم کس و لیک، غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. نگران با من استاد سحر، صبح می خواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را، بلکه خبر در جگر لیکن خاری از ره این سفرم می شکند. نازکارایتن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادمش آب، ای دریغا به برم می شکند. دست ها می سایم تا دری بکشایم، بر عبس می پایم که به در کس آید، در و دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند. می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، منده پای آبله از راه دراز، بر دم دهکده مردی تنها، کوله بارش بر دوش، دست او بردر می گوید با خود، غم این خفته چند، خواب در چشم ترم می شکند. پول عالیه در سال 1328 قطع زمینی در انتهای کوچه فردوسی خریدند و آن را ساختند. تا مدتی از برق و آب لوله‌کشی محروم بودند، زیرا زمینی که خریده بودند وسط زمین‌های دیگران بود و نمی‌توانستند برای آن در ورود و خروج بگذارند. این مشکل باعث بروز اختلافاتی بین نیما و همسایگانش شد. بسیاری روزها شاعر مجبور بود با پاسبانها و مأموران شهربانی سر و کله بزند، تا اینکه جلال آل احمد و سیمین دانشور در همانجا زمینی خریدند و همسایه نیما شدند. آل احمد با همسایه‌ها مشکل نیما را حل کرد. از آن پس رفت آمد نیما و عالیه با جلال و سیمین سر گرفت. وضع نیما آن زمان بد نبود. مبلغ ناچیزی از طرف وزارت فرهنگ به او می‌دادند و عالیه هم در بانک ملی با حقوق مناسب به کار مشغول بود. یک روز جنتی عطایی به خانه آنها آمد. نیما با دست‌های گل‌آلود و آستین‌های بالا زده در را باز کرد. جنتی عطایی که برای اولین بار به خانه آنها رفته بود تعجب کرد، ولی نیما خیلی راحت به او گفت: تعجب نکن، دارم دیوار رو مرمت می‌کنم. بیا کمک کن، گل بده تا زودتر تمومش کنیم و بشینیم گپ بزنیم. روزهای بعد شاملو، سعید نفیسی، یحیی ریحان هم به خانه او آمدند. روزهای بعد نصرت رحمانی و اسماعیل شاهرودی آمدند که نیما مقدمه‌ای بر کتاب شعرشان بنویسد. این دو شاعر در شاعری از پیروان نیما بودند. در این بین عالیه می دید نیما انقدر سرش به کار خود مشغول است که از تربیت بچه‌شان شراگیم غافل شده. میخواست شراگیم را به خارج بفرستد، اما نیما مخالف بود. میگفت نفرین من به فرزند من اگر زاد و بومش را ترک کند. ایرانی هایی که کار به استقلال ندارند یک سره میگویند چرا در این خرابه مانده ایم، برویم اروپا. باید گفت تو اگر مردی رو رسم مردان را بیاموز و خرابی را آباد کن. این وضع ادامه داشت تا بعد از قضایای 28 مرداد 1332 یک روز ظهر آل احمد به خانه آمد، خبردار شد نیما را دستگیر کردند. مات بر جای خود ماند که برای چه؟ با عصبانیت یک راست رفت سراغ آلی خانم تا بپرسد برای چه؟ علی خانم با ناراحتی به جلال گفت صبح آمدن ریختم توی خانه، همه جا رو گشتن، حتی توی قوطی پودر منو، بعد نیما رو بردم. جلال پرسید نفهمیدید برای چی؟ گویا یکی از اونها که چند وقتی نوکر خونم هم بوده رفته خبر داده که نیما توی خونه تفنگ داره و جلسه تشکیل میده. جلال با آنکه به خلیل ملکی سفارش نیما رو کرده بود نتوانست برای رهایی دوستش از زندان کاری بکند. بنابراین نیما 3-4 ماه را در زندان گذراند و با افراد مختلفی آشنا شد. در یادداشت‌هایش نوشت همین جور توهین و بی‌حرمتی را در این کشور نسبت به خود دیدم. از جمله اسم توده‌ای که به روی اسم من گذاشتند. فوشی از این بدتر من در این کشور ندیدم که به من توده‌ای بگویند، یعنی نوکر روسا. خیال کردن من وطنم را می فروشن که رئیس فلان اداره بشم. بالاخره بعد از 3-4 ماه نیما را از زندان رها کردند و آزاد شد. مدتی به یوش رفت تا آرام شود. یک شب یکی از مداحان دو بیت شعر برای نیما آورد و تقاضا کرد که نیما ابیاتی به آن اضافه کند تا در شب اول ماه محرم در مسجد بخواند. نیما شعر را کامل کرد و به دست مداح داد. اگر صبح قیامت را شبیه است امشب است امشب، طبیب از من ملول و جان ز حسرت بر لب است امشب. برادر جان تو سر بردار از خواب و تماشا کن، که زینب بی تو چون در ذکر یارب یارب است امشب. جان پر انقلاب و من غریب این دشت پر وحشت، تو در خواب خوش و بیمار در تاب و تب است امشب. سرت مهمان خولی و تنت با کاروان هندم، مرا با هر دو هم در دل هزاران مطلب است امشب. سبا از من به زهرا گو بیا شام غریبان بین، که گریان دیده دشمن به حال زینب است امشب. شب دوشنبه 28 خرداد سال 1335 نیما وصیت‌نامه‌ای نوشت. امشب فکر می‌کردم با این گذران کثیف که من داشتم، بزرگی که فقیر و ذلیل می‌شود حقیقتاً جای تأثیر دارد. فکر می‌کردم برای دکتر حسن مفتاح چیزی بنویسم که وصیت‌نامه من باشد، به این نفع که بعد از من هیچ کس حق دست زدن به آثار مرا ندارد به جز دکتر محمد معین، اگرچه اون مخالف ذوق من باشد. دکتر معین حق دارد در آثار من کنجکاوی کند. ضمناً دکتر ابوالقاسم جنتی عطایی و جلال آل‌احمد با او باشند، به شرطی که هر دو با هم باشند. ولی هیچ یک از کسانی که به پیروی از من شعر صادر فرمودند در کار نباشند. دکتر محمد معین مسئله صحیح علم و دانش است. کاغذ پاره‌های مرا باز کنید. دکتر محمد معین که هنوز او را ندیدم مثل کسی است که او را دیدم. اگر شرعاً میتوانم قیم برای ولد خود داشته باشم، دکتر محمد معین قیم است، ولو اینکه شعر مرا دوست نداشته باشد. اما ما در زمانی هستیم که ممکن است همه این اشخاص نام برده از هم بدشان بیاید و چرا بیچاره است انسان. اواخر آذر سال 1338 نیما ناگهان تصمیم گرفت آخر عمری به یوش برود. این تصمیم کاملا غیر منتظره بود، زیرا آب و هوای یوش در آن وقت سال بسیار سرد بود و برای نیمای 62 ساله مناسب نبود. هرچه عالیه اصرار کرد که از این رفتن پشیمان شود نشد. بالاخره مجبور شد شراگیم را همراه او بفرستد. با این حال آب و هوای یوش زودتر از آنچه تصور میشد شاعر پیر را از پا درآورد. پاهایش به شدت ورم کرد و حالش بسیار بد شد. شراگین تصمیم گرفت با کمک یک دوست پدر را به تهران برگرداند، اما برف زیادی باریده بود و راه سخت و غیرقابل عبور بود. سرانجام هر طور بود نیما را با قاطر تا پل زنگوله لب جاده چالوس آوردند. آنجا انقدر منتظر شدند تا عاقبت ماشینی رسید و سوار شدند، اما چند روز بعد نیما در یک شب سرد از حال رفت. شراگین فریاد زد پدر پدر. نیما سرش را بلند کرد و گفت ها. این آخرین کلامی بود که از دهان او خارج شد. آل احمد را صدا زدند. دو نیمه شب بود. سیمین هم آمد و تنها کاری که توانست بکند آلیه را با خود به خانه خودشان برد. آل احمد با کمک کلفت خانه تن نیما را که عجیب سبک بود از زیر کرسی درآوردند و رو به قبله خوابانیدند. صبح روز پنجشنبه هوا خیلی سرد بود. دانه‌های ریز برف بر سر و روی آنها که برای وداع با شاعر شعرهای نو آمده بودند میبارید. تعداد وداع کننده ها به 50 نفر هم نمی رسید. در بین آنها خلیل ملکی، جلال آل احمد، نصرت رحمانی، فروغ فرخزاد و چند تن دیگر از اقوام و بستگان بودند. شراگین پالتوی پوستی به تن داشت و گریه میکرد. آلیه بیتاب بود. آمبولانس رسید. جماعت تابوت را بلند کردند با صلوات توی ماشین جا دادند و آرام حرکت کردند. مقصدشان امامزاده عبدالله بود. محمد حسن شهریار وقتی خبر را شنید با خود زمزمه کرد: من همه عبرتی از باختن دیروزم، او همه غیرتی از ساختن فردا بود. گوهرش در صدف لفظ نگنجیده هنوز، کن همه بر سر غواصی آن غوغا بود. گوهرم نیست در این بدرقه، اشکم بپذیر، چه کند دل که خود از شیشه نه از خارا بود. یاد از آن مرغ بهشتی که غریب آمد و رفت، گفت در کنج قفس چند توان تنها بود. زیست در گوشه دنیای غم خود تنها، هم در آن گوشه تنهایی خود دنیا بود. سینمای ادبیات نوین ما را صحنه پرداز درخشنده ترین سیما بود. عمق اندیشه و آزادی پرواز خیال روی پیشانی بازش دو خط خانا بود. از بهشت آمد و آواز غم وحشی خود خواند و برخاست که با شوق وطن شیدا بود.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
We'll be right back. مملکت ما وقتی مملکت اسلامی است که تعالیم اسلام در اون باشد. اگر تعالیم اسلام در اون نباشد اسلامی نیست. هر چه ما بگیم جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی لفظ نیست. با رأی ما جمهوری اسلامی تحقق پیدا نمی کند. بله رژیم رسمی رژیم جمهوریت می شد، لکن اسلامی نمی شد مگر اون که احکام اسلام در او جاری بشد. با جریان قانون اساسی هم اسلام نمی شد، با مجلس شورا هم اسلام نمی شد. اینها همه مقدمه است. وقتی می توانید بگید که مملکت اسلامی است که بازار اسلامی بشد، تهذیب نفس باشد، وقتی اسلامی می شد که مرد و زن اسلامی بشند، همه افراد اسلامی باشند، الگو حضرت زهرا سلام الله علیها است، الگو پیغمبر اسلام است. ما وقتی مملکتمون اسلامی است، وقتی می توانیم ادعا کنیم که جمهوری اسلامی داریم، که تمام این معانی که در اسلام است تحقق پیدا بکند.
عشق و ایمان است، نامش درخشان در دل عالم. از دامن این خاک می آیند اسطوره ها چون آرش و رستم. مهد حماسه مهد ایثار است این سرزمین تا ابد جاوید. دارد شمالش عطری از باران، از مشرقش هم سایه با خورشید. ای خاک آزادی، ای بیشه شیران، ای خانه خورشید، رویای من ایران. پای تو میمانم تا جان به تن دارم، تا پرچمت را باز بالا نگه دارم. ایران، ایران من، ایران، ایران من، ایران. ایرانیم اهل جوان مردی، ایرانیم آزاده و آزاد. خون سیاوش در رگم جاریست چون کاوه حق را میزنم فریاد. این خاک عاشق لاله گون گشته تا روشن و آباد تر باشد. اینک طلوعی تازه در راه است، پایان این شب ها سحر. آزادی، ای بیشه شیران، ای خانه خورشید، رویای من ایران. پای تو میمانم.